بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی وقتا آدم میبینه توی این رودخانه ها، توی این دریاچه ها، این قوها دارن حرکت میکنن، چقدر آرام، چقدر ملایم، چقدر زیبا، هیچ دغدغه‌ای، هیچ استرابی، هیچ تشویشی نداره. چرا؟ چون هیچ نیازی ندارن، نه به پوشاک نیاز دارن که غصه پوشاک بخورن، نه به مسکن که دغدغه مسکن داشته باشن، نه به آرایش، نه به اقلام آرایشی، نه مشکلات معیشتی و اقتصادی، یورو بره بالا، دلار بیاد پایین، برای اینا هیچ تفاوتی نداره. برخلاف انسان که دائما ناآرامه. چرا؟ چون دنیای از نیازه، پاره از نیازهاش رو خودش میتونه با دست خودش رفع کنه، ولی بسیاری از نیازها نه. شما الان نیاز به ماشین داری، خودت که نمیتونی ماشین رو بسازی، بعد یک کسانی باشن این ماشین رو ساخته باشن در اختیار شما بگذار. بسیاری از نیازهای انسان توسط خود انسان قابل رفع نیست، یعنی پای انسانهای دیگه هم باید در میان باشن. به همین خاطر زندگی انسان نمیتونه فردی باشه، باید جمعی باشه، به دلیل نیازها و حجم نیازها و تنوع و تفاوت نیازها. وقتی که زندگی جمعی شد نیاز به تعامل داره، آدم ها باید اهل تعامل باشن با هم. تعامل هم میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه. برای اینکه تعامل ها درست باشه باید پای قانون در میون باشه. بالاخره شما میخوای چک بکشی در وجه کسی، این چک باید قوانینی داشته باشه، قانون چک. میخوای معامله ای داشته باشی، یه ملکی رو معامله کنی، بالاخره باید پای یک اصولی در میون باشه تا اون تعامل درست اتفاق بیفته. لذا قوانین ملکی باید داشته باشه. به هر حال وقتی پای تعامل آمد، پای قانون ناگزیرن باید در میان باشه. ولی آیا همین کافی است؟ به صرف اینکه قانونی در میان باشه مشکلات بشر حل؟ امکان نداره. یه وقت شما قانون رعایت نمیکنی، شما رو به پلیس معرفی میکن. اگر خود پلیس خلاف قانون رفتار کرد چی؟ یه وقت شما به قانون عمل نمیکنی، شما رو به محکمه میبرن پیش قاضی. اگر خود قاضی به قانون عمل نکرد چی؟ پس قانون لازمه، اما قانون کافی نیست، بلکه اخلاق هم باید باشه. یعنی قانون به علاوه اخلاق. ببین قانون میگه پشت چراغ قرمز بیست. شما نگاه میکنی میبینی پلیس نیست، از دوربین هم خبری نیست، تخت گاز میدی میری. اینجا انصاف رو زیر پا میذاری، حقوق دیگران رو زیر پا میذاری. چرا؟ قانون نبود؟ بود. چی نبود؟ اخلاق نبود. قانون منهای اخلاق هیچ فایده ای نداره. تمام هنر قانون اینه که محصولی به نام عدل حاکم میکنه. عدل خوبه، لازمه ولی کافی نیست. اگر فقط عدل باشه مشکلات بشر مشکلتر میشه. الان شما ببینید کشورهای غربی قانون در اونجا حاکمه، واقعا قانون حاکمه، مردم خیلی قانونمندن، خیلی قانونگرا هستن، ولی فقط قانون، اخلاق نیست. یعنی آدم ها به همین دلیل ماشینی هن، آهنی هن، اصلا عاطفه نداره. کسی کنار جاده افتاده پرپر میزنه بهش نگاه نمیکنه، میگن ما قانون داریم. کسانی هستن متصدی این کارن، به ما هیچ ربطی نداره، لذا از کنارش راحت عبور میکنه. یک کسی داره تو آتش میسوزه، میگن قانون اینه که آتش نشان باید بیاد، ما نزدیک نمیشه، از کنارش راحت عبور میکنه، گاهی حتی نگاه هم نمیکنه. قانون دیگه و عدلم هست، یعنی هر کسی کار خودش، ولی عدل تنها خیلی خطرناکه. شما خودتون در دعاها میگید خدایا لا تعاملنا به عدله، فقط با عدلت رفتار نکن. لذا در قرآن میگه ان الله یأمرکم بالعدل والإحسان، خدا فقط به عدل دستور نمیده، عدل فقط آدم ها رو خشک میکنه، آهنی میکنه، بی‌عاطفه میکنه. میگه عدل وقتی خوبه که کنارش احسان باشه، اخلاق باشه. یه دوستی میگفت که ما تو دوران دبستان که اون وقتا کتونیم کت بود، خب هر ردیفی سه نفر مینشستن، و یه دانش آموز اضافه بود، آوردنش تو ردیف ما چهار نفر شد. دائم ما دعوا داشتیم سر اون کت، گاهی کتاب طرف می اومد این طرف پرتش میکرد اون طرف، خودکارش میذاش این طرف پرتش میکرد اون طرف، میگفتیم این قسمت مال منه، اون میگفت قسمت مال منه. دیدیم همش دعواست، آمدیم خط کشی کردیم، گفتیم 30 سانتیش مال تو 30 سانتیش مال من، همجور تا نفر چهار. وقتی که خط کشی کردیم دعواها بیشتر شد، چون تا طرف دستش میگذاشت رو خط محکم میزدیم پشت دستش، این خط منه، تا کتابش میوردیم بر محکم پرت میکردیم اون طرف، چون دیگه روشن شده بود خلاف میکنه. ببین عدل بود. قرآن میگه عدل خوبه، عیبی نداره، خط کشی کن، ولی کنارش احسانم بگذار. یعنی اگه دستش آمد روی خط نزن، تذکر بده، توجه بده، خشن برخورد نکن، این اخلاقی نیست. اهل احسان باش، اهل اخلاق باش. پس قانون تنها فایده نداره، باید کنار قانون اخلاق باشه. جامعه‌ای که اخلاقی نباشه، فقط درش قانون حاکم باشه، ممکنه به درد اون جامعه بخوره، ولی برای جوامع دیگه خطرناک. الان این کشورهای غربی قوانین دارن، طبق قوانین با مردمشون رفتار میکن، ولی چون اخلاق ندارن به کشورهای دیگه حمله میکن، به کشورهای دیگه راحت حمله میکن. اونی که باعث حمله به کشورهای دیگه میشه قانونهای داخلی نیست، اخلاق، انسانیت، جوانمردیه، عاطفه داشتنه. لذا اینا چون اخلاق ندارن راحت میبینن این کشور منابع داره، منافع داره، ما بهش حمله میکنیم، منابعش رو برمیداریم، منافعش رو برمیداریم، خرج مردم خودمون میکنیم، مردم ما در رفاه باشن، حالا سر مردم دیگه هرچی میاد بیاد. پس قانون بدون اخلاق کافی نیست، اخلاق هم لازم. باز اخلاق هم کافی نیست. یک کشور قانون داشته باشه، اخلاق هم داشته باشه، باز به درد نمیخوره. چرا؟ چون طرف میگه ببین من طبق قانون نباید مثلا دروغ بگم، دروغ نمیگم. اخلاقم میگه خب دروغ نگو، باش دروغ نمیگم. ولی اگه این دروغ به سودم شد چی؟ این دروغ برام نفع داشت. من برای چی باید اخلاقی باشم؟ که چی مثلا از سود خودم صرف نظر کنم؟ قانون میگه راست بگو، میگم. اخلاقم میگه راست بگو، میگم. ولی اگه این راستی به ضررم بود چی؟ یوسف راست گفت، راست گفت رفت زندان. میتونست دروغ بگه، اصلا میتونست گناه بکنه، این اتفاقات هم براش نیفت. پس اگر اخلاق هم باشه کافی نی، اخلاق لازمه، ولی یه چیزی دیگه هم لازم ده، اونم اعتقاد به خداست. اگر اعتقاد به خدا باشه انسان حفظ میشه. انسان نه با قانون حفظ میشه نه با اخلاق، فقط با اعتقاد به خدا حفظ میشه. اون چه که یوسف رو یوسف کرد قانون نبود، اخلاقم نبود، خدا بود. لذا به زلیخا نگفت من تن به این پیشنهاد تو نمیدم، چون قانونی نیست، خلاف قانون مصره. نگفت و نگفت این کار اخلاقی نیست، اصلا نگفت. پای خدا رو وسط کشید، گفت انه ربی احسن مثواي. این پای خدا وسط کشید. اینا درس ها، درس بزرگ این سوره است. میخواد بگه قانون تنها نه، اخلاق با قانونم نه. اونی که مشکل توی انسان رو حل میکنه اعتقاد به خداست. اون چیزی که تو رو حفظ میکنه اعتقاد به خداست. کدام خدا؟ خدایی که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. چه آشکارا چه پنهان، خطا کنید خدا شما رو محاسبه خواهد کرد. اگه کسی این اعتقاد رو داشته باشه شبم پشت چراغ قرمز میست. اعتقاد به خدا داره، چون شب نه قانون حرف میزنه نه اخلاق حرف میزنه، شب خدا حرف میزن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی، میگفتن که شب بود پشت چراغ قرمز تو همین تهران قبل از انقلاب ایستاد، خیلی معطل شدیم. میگه بهش گفتم که شب کسی نیست، تو هم که این نظامو قبول نداری برای چی تمکین میکنی قوانینش رو؟ گفت من نظام رو قبول ندارم، نظم قبول دارم، نظم رو قبول دارم. چرا قبول داره؟ چون خدا میگه نظم، چون امیرالمومنین میگه نظم. اعتقاد به خداست که انسان رو حفظ میکنه. و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. بدونید که خداوند میدونه در درون شما چی میگذره، پس حساب ببرید. اینه که انسان رو حفظ میکنه. و الا قانون آدم دید پلیس نیست، دوربین نیست، تخت گاز میده میره. اخلاقم کسی نیست که من اصلا بخوام اخلاقی رفتار بکنم یا نه، گاز میده میره. لذا ببینید در این قرآن هر کجا میگه اوفو بالعقود بعدش سریع میگه اتقوا الله، به پیمانهاتون وفادار باشید، بعد میگه تقوا پیشه کنید. یعنی ضامن اجرا تقواست. اگه نباشه هیچ کس به پیمانهاش معلوم نیست وفادار باشه. تا یه حدی بله وفا دارن، تا وقتی که به زیانشون نباشه، به ضررشون نباشه. پس این از درس‌های بزرگ این آیه است که اون چه انسان رو یوسف میکنه و از انسان یوسف میسازه قانون نیست، اخلاق نیست، فقط اعتقاد به خداست. به همین دلیل چون خدا رو در نظر گرفت، قال رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، گفت خدا من زندان رو برمی‌دارم، زندان رو برمی‌دارم، یعنی زیان رو خرید به جان، ضرر رو به جان خرید، چون الهی بود. اصلا وقتی پای خدا بیاد تا میل آدم عوض میشه. هیچ کس میل به زندان نداره، ولی پای خدا که بیاد انسان حتی به زندان هم میل پیدا میکنه، چون رضای خدا رو در اونجا میبینه. یعنی رضای خدا رو در هر چیزی ببینه همون رو برمیداره، ولو کم باشه، ولو خطر باشه. و لا تصرف انی کیدهن اسب و الیهن و اکن من الجاهلین، خدایا اگر کید اینها رو از من دور نکنی من هم آلوده خواهم شد و از نادانان خواهم بود. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم، خدا هم این دعای یوسف رو اجابت کرد. خدا شنواست و داناست. خب من اینجا یک اشاره داشته باشم به نقش دعا که بسیار مهمه. یک نوبتی هم یکی از خواهران در باب دعا سوالی کرد، پاسخ رو این نوبت عرض بکنم. ببینید خیلی سعی میکنم ساده بیان کنم، چون بحث خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. ببینید ما یک قضا داریم، یک قدر داریم. قضا یعنی حکم، قضاوت یعنی حکم کردن. به قاضی هم که میگن قاضی، چون حاکمه، حکم میکن. قدر یعنی اندازه گیری کردن، همون اجرای حکم در حقیقت، که این حکم رو چجوری اجرا بکن. حالا یه مثال ساده بزنم. ببینید قضا، قدر، هر دو در دست خداست. مثلا خداوند حکم کرده که همه باید از این دنیا بروند، کل نفس ذائقة الموت، همه باید مرگ رو بچشن، همه هم خواهند چش. این حکم الهی، این قضاست، ردخور نداره. تمام انبیا میمیرن، ائمه میمیرن، منتها دیر و زود داره دیگه. مثل طبیعت، شما ببینید یه درختی 6 ماه بیشتر دوام نمیاره، یه درختی 6 سال، یه درختی 60 سال، یه درختی مثلا تو ابرکو هست چند هزار سال، 4000 سال عمرشه، ولی درختان همه میخشکن. حالا یکی بعد از 6 سال، یکی 600 سال، یکی بعد از 4000 5000 سال. یعنی درخت ابرکو هم یه روزی خواهد خشکید بیشک. انسان هم همینطور. یه انسانی دو روزه میمیره، یه انسانی 2 ساله میمیره، یه انسانی 20 ساله میمیره، یه انسانی 120 سال، یه انسانی ممکنه 1000 سال عمر بکنه ولی میمیره. السلام هم همینطور. یک روزی ظهور خواهد کرد، به یک روزی هم از دنیا خواهد رفت. چرا؟ چون کل نفس ضائقة الموت، استثنا ندار. یا کل من علیها فان، همه از بین خواهند رفت. و یبقا و چربک ذل جلال و الاکرام، تنها چهره ماندگار عالم خداست. گاهی تلویزیون برنامه داره چهره های ماندگار، شوخی میکنن، چهره ماندگار فقط خداست، هیچ کس چهره ماندگار نخواهد. خب این قضای الهیست، این قضا قدر داره. قدرش چیه؟ قدرش اینه که آقای الف کی بمیره؟ کجا بمیره، چگونه بمیره، همه اینها رو خدا تعیین کرده. مثلا آقای الف 5 سال دیگه در سن 35 سالگی باید بمیره. کجا بمیره؟ در سفر. چجوری بمیره؟ با تصادف. آقای به 30 سال دیگه کجا؟ مثلا توی آسمون. چجوری؟ با سقوط هواپیما. همه تعیین شد، الان تعیین شده. مرگ ما، زمان مرگ ما، مکان مرگ ما، چگونگی مرگ تک تک ما روشن، خداوند مشخص کرد. پس قضا دست خداست، قدر هم دست خداست. دعا اینجا چی کار است؟ من برای چی باید دعا کنم؟ وقتی قضا دست خودش حکم کرده، خودش هم اندازه‌گیری کرده، دعا چه نقشی داره؟ دعا در رابطه با قضا هیچ نقشی نداره. یعنی تمام عالم و آدم دست به دست هم بدن، دست به آسمان بشن، دعا کنن، تا شما نمیری هیچ فایده نداره. اصلا 124 هزار پیغمبر دعا کنن، آقای الف نمیره. هم آقای الف میمیرد، هم خود اون 124 هزار پیغمبر. دعا در رابطه با قضا هیچ نقشی نداره. تمام نقش دعا در رابطه با قدره. چرا؟ قدر تقدیر الهی رو میتونه تغییر بده. دعا خداوند مقدر کرده است یک کسی 3 سال دیگه از دنیا بره. این میاد دائم بعد از نماز دعا میکنه، از خدا طلب طول و عمر میکنه. این دعا روی قدر تأثیر میذاره، ممکنه 30 سال دیگه به عمر این افسوده بشه. یا صله رحم میکنه، فقط هم دعا نیست، صله رحم میکنه، عمرش طولانی میشه. یا دعای پدر و مادر پشت سرش هست، میگه خدا عمرتو طولانی کن، الهی پیرش. این اتفاق براش میفته، یعنی قدر الهی تغییر میکن. یا مثلا یک کسی مقدر شده در سفر از دنیا بره، این دائم سر سجاده دعا میکنه، خدا من کنار بچه هم باشم، کنار همسرم باشم، تو خانم باشم. 100% اون تقدیر تغییر میکن. یا یک کسی قراره با دلخراشترین وضع از دنیا بره، در آتش سوزی، در دریا، در سقوط با هواپیما، این همش دعا میکنه، خدای لحظه مرگ لحظه راحتی من باشه. اسألک الراحت عند الموت، قطعا اجابت خواهد شد. یعنی این تقدیر الهی تغییر خواهد کرد. پس یادتون باشه دعا نقش عظیمی داره در تقدیر الهی. با قضا گفتم هیچ کار نمیتونه بکنه. البته در روایت داریم از دعا یرد القضا، دعا قضا رو کنار میزنه، ولی اونجا میگن قضا به معنای قدره، چون قضا گاهی وقتها در عبارات عربی به جای قدر استفاده میشه، مثل همون ماجرای فقیر و مسکین. فقیر یه معنا داره، مسکین یه معنای دیگری داره. وقتی کنار هم قرار میگیرن، فقیر معنای خودش داره، مسکین هم معنای خودش داره، ولی وقتی که جدا جدا استعمال میشن، فقیر میتونه به جای مسکین، مسکین میتونه به جای فقیر استفاده بشه. شما میتونید به یک فقیر بگید این فقیر است، میتونید بگید مسکین است. ولی اگه یه فقیر و مسکین کنار هم نشسته باشن، باید بگی این فقیر است، اون مسکین است. قضا و قدرم دقیقا اینطوره. بنابراین تأثیر دعا رو متوجه شدید؟ تأثیر دعا روی قدر الهی است، روی قدر الهی. به همین دلیل شما شب قدر میگن دعا کن. چرا؟ چون شب قضاست، خدا حکم میکنه، امسال تو چقدر آبرو داشته باشی، چقدر سرمایه داشته باشی، چقدر عزت داشته باشی، چقدر سلامتی داشته باشی مشخص میکنه. قدرش هم هست، همون شب، شب قدره دیگه. ولی طول سالم به شما میگن دعا کنید. چرا؟ خب شب قدر که تمام شد، بسته شد، رفت. نه، بسته نشد، میتونید تغییرش بدید. شما میتونید تقدیر الهی رو با دعای خودتون تغییر بدید. لذا نقش بسیار مهمی داره دعا، در همه جا هم نقش داره، در همه چیز هم نقش داره. خیلی ساده بگم، ببینید گاهی وقتا شما میرید پیش طبیب، طرف میگه آخه طبیب هست، حاذقم هست، دیگه دعا برای چی؟ من بهترین طبیب، تحقیق کردم پیدا کردم، تو دنیا مطرحه این، دیگه دعا برای چی؟ دعا اینجا اثر داره؟ کاملا اثر داره، چون همین طبیب با همه حذاقت و مهارتی که داره شاید درد تو رو تشخیص نداد. خیلی از اطباء حاذق بودن که استثناءً دردهایی رو درست تشخیص ندادن. تو وقتی دعا میکنی خدا بهش قدرت تشخیص میده، میگه خدایا من طبیب حاذقی رو انتخاب کردم، ولی از تو میخوام که این درست تشخیص بده. گاهی طبیب درست تشخیص میده بیماری شما رو، ولی داروی شما رو درست تشخیص نمیده، اشتباه میکنه در تشخیص دارو. نقش دعا اینجا چیه؟ وقتی دعا میکنی خدا به قدرت تشخیص میده، داروی درستی رو تشخیص میده. گاهی طبیب درد شما رو درست تشخیص داد، دارو هم درست تشخیص داد، میری داروخونه اون نسخه پیچ اشتباهی میپیچه. چند سال پیش یادتونه تلویزیون هم پخش کرد، سرم گاوی رو داده بود برای بچه، اشتباه خونده بود. دعا اینجا نقش داره، خدا بهش قدرت فهم میده، قدرت تشخیص میده. گاهی نسخه پیش دارو رو هم درست تشخیص میده و به شما همون داروی میده که پزشک حاذق داده، ولی شما میای مصرف میکنی اثر معکوس داره، عوارض دیگری پیدا میشه. اینجا دعا خیلی نقش داره. لذا دعا همه جا نقش داره. گفت بستر بسته به مفتاح دعا بگشایه. اینه که اولیاء خدا همیشه دست به دعا بود. یوسف هم طبق معمول اولیاء دست به دعا شد، خدا هم اجابت کرد. چرا؟ چون گفتم موجودی داشت. همیشه سعی کنید برای خودتون یه موجودی ذخیره بکنید، دستگیری کنید، گرهی رو باز بکنید. اینا تو وقت دعا فریاد رس شماست. ببین خیلی هم میرن حرم امام رضا دخیل میبندن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. چرا؟ چون موجودی نداره. این موجودی خیلی مهمه. چون وقتی داشته باشی بری اونجا دخیل ببندی خیلی سریع تر جواب میگیری. اونا این موجودی شما رو ضریب میزنن، ولی باید یه چیزی باشه تا ضریب بزنن. شما یه چیزی داشته باشی تا اونا بتونن یه کاری بکنن، ولی کسی که هیچی نداره، دستش خالیه، اونا چی کار میتونن برای انسان بکنن؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننه حتی حین. میگه تشخیص این شد که یوسف رو موقتا هم که شده او رو زندانی کنن به دلیل مسائلی که بود. گفتن صلاح این است که مدت یوسف در میان نباشه. ببینید قانون تنها کافی نیست، قانون تنها، اینجا قانون هیچ کاری ازش نیومد، قانون به نفع یوسف بود، اخلاق به نفع یوسف بود، پارگی لباس یوسف شاهد، گواهی اون شاهد خودش یک دلیل. ماجرا برای عزیز مصر روشن شد، یک دلیل. خود زلیخا نوع حرف زدن زلیخا بهترین گواه بود. رفت بین خانم ها گفت من دنبال این بودم. با همه اینها از قانون کاری ساخته نشد، از اخلاق کاری ساخته نشد، چون خدا در میان نبود. یوسف زندانی شد. متاسفانه اصلا الان توی جوامع غربی حاکم، به کشور ما هم آمده که تو هر حادثه یک نفر قربانی کنیم تا فعلا مسئله بخوابه. دیدید یه هواپیمای سقوط میکنه، سریع میگن مقصر خلبان بود، یعنی سریع تقصیر رو دوش یکی میاندازن تا اوضاع رو آرام بکنن. یه اصلی دارن تو ارتباطات به نام اصل قربانی، میگن تا یه حادثه اتفاق میفته یه نفر رو سریع قربانی بکنید اوضاع آرام میشه. این پادشاه از همین اصل استفاده کرد، گفت یک نفر باید فعلا قربانی بشه تا این ماجرا بخوابه. کی قربانی بشه؟ یوسف. معمولا هم انسان‌های مظلوم و بیگناه قربانی میشن، در حالی که اصل قرآنی این نیست. لا تزر وازرتن وزر اخرى، بار کسی رو به دوش کسی دیگری نباید گذاشت. و دخل معه السجن، همزمان که یوسف وارد زندان میشد دوتا جوان هم وارد زندان شدن. قال احدهما انی ارانی اعثر خمرا، این دوتا هم یک شب هر دو خواب دیدن، هر کدام خوابی. قال احدهما انی ارانی اعثر خمرا، یکشون گفت من دیشب خواب دیدم که شراب میفشورم. شراب میفشورم، شراب رو نمیفشورن، انگور رو میفشورن. ولی چون او گفت شراب میفشورم، ببین قرآن امانتداریشو ببین، همون رو دقیقا ترجمه میکنه. این درس امانتداریه، نه کم میکنه نه زیاد. او گفته بود خواب دیدم شراب میفشورم، قرآن همون رو ترجمه میکنه شراب میفشورم. البته غلط نیست، چون غلط نیست قرآن ترجمه میکنه، به دلیل اینکه این انگور بالاخره شراب خواهد شد، میشه گفت به جای اینکه بگم انگور میفشورم بگم شراب میفشورم. تو دانشگاه چون میدونیم طرف یکی دو سال دیگه مهندس میشه یا یکی دو سال دیگه دکتر میشه، معمولا به هم این لقب ها میدن و هیچ مشکلی هم ندارن. و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه. اون دیگری هم گفت منم خواب دیدم، اون تا خواب من به این شکل بود که بالای سر خودم یک طبق داشتم از نان و کبوتران می آمدن و نک می زدن و از اون نان استفاده می کردن. بعد به یوسف گفتن نبینا به تعویله، بیا بگو ماجرا این خواب ما چیه، این خواب ما به کجا برمی گرده، نتیجه این خواب ما چه خواهد بود. انا نراک من محسنین، ما تو رو از نیکوکاران میدانیم، یعنی چون نیکوکار هستی خدا این فهم رو، این آگاهی رو، این دانش رو در اختیار امثال تو میگذارد نه دیگران. ان شاء الله که موفق باشید. آخر اینو به عنوان مثال گفت، همه چیز رزق روزی بین خداوند مقدر میکنه که مثلا شما اینقدر سرمایه داشته باشی، مثلا 100 میلیون سرمایه داشته باشی، اندازه‌گیری هم میکنه چجوری این سرمایه به دست بیاد، چجوری خرج بشه. بعد شما میای دعا میکنی خدا رزق تو زیاد کنه، روزی تو زیاد کنه، اون 100 میلیون رو بیشتر میکنه. یا انسان گاهی دعا نمیکنه، معصیتی میکنه، اون میزانش پایین. همون قضاست دیگه. حکم الهی اینه که شما 100 میلیون داشته باشی، قدرش هم اینه که این 100 میلیون چجوری به دست بیاری، چجوری خرج بکن. این میشه قدرش.
Thank you.
نه، چون خودشون گفتن اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه کاری بکن. چه اشکالی؟ توقع بجا که اشکال نداره، توقع بیجا بده. میگیم خدا یا ما حرف تو رو شنیدیم، حالا توقع داریم تو هم حرف ما رو بشنوی، این اشکالی نداره. توقع بجاست. توقع بیجا اینه که تو ما حرف تو رو نشنیدیم، توقع داریم که تو حرف ما رو بشنوی. رو اعمالت خودت حساب باز نکن، ولی خدا حساب باز میکنه. شما حساب باز نکن، چون عملی که کردی چیزی نیست، هر قدرم زیاد باشه. نه نه، من توقع دارم خدایا از تو شنیدم، تو هم از من بشنه. من تا اونجایی که در توانم بود شنیدم، تو هم تا اونجایی که در توانت هست از من بشنه، اون اشکالی نداره. جنس حرف مشخصه دیگه. میگه بله الانسان علی نفسه بصیر، خود آدم میدونه. اون حرفی که به دل انسان مینشینه، اون حرفی که همراه با استدلال و منطق روشنه دیگه. وقتیست که انسان تلاش خودشو کرده، کار خودش انجام داده، حالا یه اتفاقی میفته، این قدر الهیه. یه وقت شما هیچ تلاشی نکردی، هیچ کوششی نکردی، هیچ زحمتی نکشیدی، این ریشش در خودت داره.